بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا، عرض سلام و ادب و ارادت دارم خدمت شما بیننده‌های عزیز، همراهان گرامی و محترم شبکه جهانی حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه شریف. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه، شبتون بخیر باشه. خیلی ممنونم از اینکه بیننده و همراه ما هستید. توفیقی است، افتخاری است که در این لحظه به صورت زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های برگی از تاریخ میز. با ما همراه باشید در این لحظه. ان شاءالله که برنامه یک تقدیم شما خواهد شد، مرتبط شد و قرار بگیره و طبق روال برنامه در خدمت کارشناس محترم برنامه هم هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد عباسی عزیز. جناب استاد سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم هستید اوقات خوبی رو سپری کرده باشید. عزاداری هاتون در ایام اربعین حسینی و در این ایام عزا مورد قبول از حق قرار گرفته باشه و انشاءالله خدا ما توفیق بده در مناسبت های عزای پیش رو، شهادت آقا رسول الله، شهادت آقا امام مجتبی علیه السلام و شهادت امام رضا علیه السلام از بهترین عزاداران حضرات معصومین علیهم السلام باشه. خدمت شما هست.
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضورتون. ما در خدمتتون هستیم. چه قرار هست که چه بشنویم؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین لا سیما بقیه الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. خب بحثی که امشب خدمتتون هستیم بحثی است که با توجه به مناسبت دقیقاً در ایام اون هستیم و اون ماجرای رضیه یوم الخمیس هست، یعنی مصیبت روز پنجشنبه. بر اساس روایات شهادت آقا رسول الله در روز دوشنبه 28 صفر اتفاق افتاده که حالا در واقع در ایام پیش روی ما این با یک روز به حساب دو روز بالاتر مثلا چهارشنبه اتفاق میفته. در اون موقع دوشنبه اتفاق افتاده، پنجشنبه قبل یعنی بودن چهار روز مانده به شهادت آقا رسول الله یک ماجرایی در منزل پیغمبر پیش آمد که این ابن عباس این رو ازش به رضیه یوم الخمیس یعنی مصیبت روز پنجشنبه یاد میکنه. پس واقعه روز پنجشنبه قبل از شهادت پیغمبر، سه چهار روز مونده به شهادت پیغمبر، در مدینه در خانه پیغمبر اتفاق میفته. ماجرا چی هست؟ اینکه آقا رسول الله دستور میدن ایتونی به کتفن و دواتن اکتب لکم کتابن لن تدلو بعده، برید برای من قلم و دوات بیاورید برای شما بنویسم چیزی که بعد از اون هرگز گمراه نشوید. البته خیلی واضحه که بنویسم اهم از این استش که بنویسم خودم با دست دستور بدهم که بنویسند، شخص دیگری بنویسد. یک حالا برای به عنوان مثال عرض میکنم، یه پادشاهی، یه بزرگی، یک وزیری وقتی میگه من حکم فلانی را میزنم، نامه فلانی را میزنم، این به این معنا نیست که خودش میره میشینه مثلا مینویسه یا تایپ میکنه میده. مثلا میره چاپ میگیره، نمیدونم امضا میکنه، دیگران کار را انجام میدن و با نظر او و با تایید او اون کار انجام میشه. در اتاق پیامبر هم همین است، اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعده به همین معنا هستش و خب خیلی واضح هست که این مسئله منظور حضرت نوشتن به دست خودشون با ویژگی های خودشون با اون شرایط نیست. خب در اینجا اتفاقی که افتاد، چرا مصیبت روز پنجشنبه؟ خب این که خوبه، پیامبر میخواستن یه وصیتی بنویسن، گفتن اطرافیانشون قلم و دوات بیارید بنویسن و چیزی بنویسن، چون وصیت پیامبران وصیت از جنس طلا و نقره نیست، وصیت از جنس اموال و اموال و ملک نیست، وصیت پیامبران از جنس الهی هست. ادامه همین روایت هم تأکید هستش که اکتب لکم کتابا لن تزلو یا لا تزلو بعده، که بعد از نوشتن این در واقع مطلب هرگز گمراه نشید. پس معلومه از چیز مهمی هم میخواستن بنویسن. خب باز سوال، چرا مصیبت روز پنجشنبه نامگذاری شد توسط ابن عباس؟ علتش این است که ممانعت به عمل آمد در خانه پیامبر از نگارش این نامه یا این وصیت، نگذاشتن کسانی بنویسن، افرادی مانع شدن، گفتن که لازم نیست نوشته بشه. در ذیل لازم نیست نوشته شود، یعنی ممانعت از نگارش وصیت، دو سه تا حرف مهم خیلی خطرناک بیان شد. یکی از حرفا که باز اون در واقع مصیبت ازش مشخص میشه این هست که اون کسی که آمد گفت که آقا نگذارید پیامبر بنویسه یا نیاورید، لازم نیست بیاورید، نسبت حزیان علیاذ بالله پیامبر داد، گفت ان الرجل لیهجر، این شخص داره حزیان میگه. خب این نسبت حزیان به پیامبری که ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها هست، پیامبری که حتی در روایات اینا هستش که خواب به معنای خواب، به معنای این که کامل انقطاع اتفاق بیفته، اون تو خواب عادی که ما داریم، حتی خواب به اون معنایی که انقطاع از دنیا اتفاق بیفته، چون ما دیگه وقتی که میخوابیم خواب یعنی چی؟ خواب تفاوتش با چرت اینه که چرت شما یا چشمات میبینه دیگه به اصطلاح گوشت نمیشنوه، یا گوش نمیبینه، یعنی گوش چشم نمیبینه، چشم کامل بسته شده ولی گوش داره میشنوه، یعنی آدم متوجه دنیا هست. به این نمیگن خواب، میگن چرت.
خواب عمیق نیست
تو ولی وقتی ما میریم تو خواب عمیق، یعنی دیگه واقعا بالش میذاریم و میخوابیم، خوابمون برده، داریم خور رو پف میکنیم، میشنویم
اونم میبینیم،
نمیشنویم نمیبینیم، این تمام. اما در اتاق پیامبر اینطور نیست، یعنی حتی نسبت به خواب این است که پیامبر اینطور نیست، یعنی پیامبر چنین خوابی به این معنا ندارن، منقطع از عالم بشن. حالا چه برسه وقتی که دارن حرف میزنن و به صحبت ایشون نسبت حزیان داده بشه. خواب به صورت عادی ندارن، حزیان به معنای که درد، یه طوری حزیان یعنی چی؟ یعنی یه طوری درد بر ما غلبه پیدا بکنه، بیماری غلبه پیدا بکنه، حرفهایی بزنیم که مفهوم ندارد، حرفهایی بزنیم که خودمونم نمیدونیم چی داریم میگیم،
در واقع اختیاری از خودمون
اختیاری نداره. نیست. حالا این نکته رو شما خوب گفتین، چون خواسته تخصصتون هم قصه پزشکی و دارو و غیره تو این مسیر هستید، یعنی بدون اختیار سخن گفتن لا یفهم معنا، معنای اونها رو فهمیده نشه، به این میگن هزیان. به خود شخصا بگی چی داشتی میگفتی، نتونیش توضیح بده. مثلا ممکنه یکی باشه بگه آقا من داشتم این جملاتو میگفتم ولی زبان من درست کار نمیکرد، ولی واقعا لا یفهم معنا هستش، یعنی دیگه اون حرفا حرفایی است که
قطعا
بله متوجه این حرفا نیست، این حرفا بی اختیار داره گفته میشه به این صورت. این رو نسبت به پیامبر نسبت دادن، این یکی از اون وجوه مصیبت بودن. مصیبت دوم این استش که اجازه داده نشد پیامبر وصیتش رو بنویسه. خب خود این مصیبت دیگه. آقا اگر پیامبر میگوید من یه چیزی میخواهم بگویم که این در سرنوشت شما تأثیر داره، مثل این که حالا باز داره مثال میزنیم، مثال دنیایی میزنیم که واضح هستش. پدر میخواد جای تمام اموال ذخیره شده و پس انداز کرده، فرض یه پدر خیلی ثروتمند کارخونه دار، ملک و املاک دار، میخواد سند این املاک و نمیدونم اون پولهای ذخیره شده و فلان و جاش رو میخواد به فرزندان بگه. اون لحظات آخر عمرش که میاد جا رو به فرزندان بگه، یه نفر با سر و صدا کردن، با مانع شدن، اجازه نده به اینها بگه. یه بابا اصلا زندگی ما بستگی به این حرفا داشت، سرنوشت ما از نظر مالی به این بستگی داشت، یعنی اون لحظه حاضرن همه دنیا رو ساکت کنن، به اصطلاح مخفه کنن، بشنون این داره چی میگه. چرا؟ چون میگه آقا همه زندگی ما به این بستگی داره. خب مگه پیدا نکنیم کلید، کجا کلید گاو صندوقه، کجا امانت ها هست، کجا سند املاک هست، که به هیچ چی دست پیدا نمیکنی. خب حالا پیامبر این امت میخواد وصیت بکنه، مردم از وصیت پیامبر امت محروم شدن. خیلی مصیبت بالاییه، خیلی مصیبت درده. اینم یک بخش از مصیبت که ابن عباس گفت رضی کل رضی ما حال بین رسول الله و کتابته. مصیبت همه اون مصیبت زمانی اتفاق افتاد که نذاشتن پیامبر بنویسه. خب این نذاشتن که پیامبر بنویسن یه وضعش باز نذاشتن نوشتن پیامبره. از این مصیبت گفتیم آقا به دست مردم نرسید. یه بخشش حرمت این پیامبره که آقا این پیامبر اگه پیامبرم نبود یا آدم عادی هم بود لحظات آخر شما باز من بلا تشبیه فقط به جهت روشن شدن عرض میکنم، یه نفری رو توی این عالم میخوان اعدام بکنن، خطایی کرده، گناهی مرتکب شده که مستحق اعدامه، میخوان اعدام بکنن. آقا لحظه آخر چی بهش میگن؟ آقا وصیتی داری، خواسته‌ای داره، حرفی داری؟ آقا بذار حرفشو بزنه. حالا بر فرض زبانم لال پیامبر یه نکته داره میگه، اون نکته درست نیست، نباید بگه، اون کلامیه که العیاذ بالله پناه بر خدا اون شخص داره میگه. خب حالا بذاری بگه دیگه،
اما یه
حقی داره دیگه، اصلا یه آدم عادی بود الانم توی حالت تب و بیماری و فلان و غلبه بیماری، میگه آقا یه کاغذ بیاریم، بچه‌هاش میگن آقا بیارید کاغذ، هر چی میگه، میگه آقا مثلا 1000 تا اسب فلان جا داشت، آقا ما میدونیم بابامون اسب نداشت، ولی بذار بنویسیم لحظات آخره دیگه، خوشحالش بکنیم دیگه، لااقل رو حرفش حرف نزنیم. اما به همین هم اجازه داده نشد دیگه. یعنی این یه مصیبت بزرگ، خود اینه که آقا اینجا المصیبه کل المصیبه الرضی کل الرضی ما حال بین رسول و بین کتابته، یکیش همینه که آقا حرمت پیامبر هنوز در قید حیاته داره شکسته میشه، اجازه نمیدن که بنویسه. اینم یه وجه مصیبت. وجه دیگه مصیبت که وجه بسیار خطرناکی است در تاریخ امت اسلامی و در تاریخ اسلامی که ما تو این برنامه که به اصطلاح برگی از تاریخ هست این ویژگی داره که اینو مطرح بکنیم، این هست که در رد این مسئله که پیامبر میخواستن بنویسن و اجازه داده نشد، این مطلب گفته شد، این استدلال آورده شد که حسبنا کتاب الله که کتاب خدا برای ما کافی است. یعنی هنوز پیامبر از دنیا نرفته، کسی آمد گفت کتاب خدا برای ما کافی است. ول کنید بابا، پیامبر چی میخواد بگه؟ ما هر چی هستش تو قرآن هست، میریم از قرآن استفاده میکنیم. یعنی به همین راحتی سنت اینجا کنار گذاشته شد و همه مسلمان ها اینجا باید مصیبت زده بشن، داغدار بشن. چه شیعیان امیرالمومنین که ما میگوییم که الشیعه هم اهل السنه، همونطور که آقای تیجانی در کتابش نوشت الشیعه هم اهل السنه، شیعیان اهل سنت واقعی، که ما اهل سنت واقعا اهل سنت هستیم، سنت پیامبر، سنت اهل بیت علیهم السلام. ما معتقدیم دونه دونه این احکام و عبادات و اینا که داریم انجام میدیم بر اساس سنت پیامبر و معصومین علیهم السلام. معصومین هم هرچه که گفتن بر اساس سنت پیامبر، معصومین که خلاف امیرالمومنین، که خلاف علیه رضوان الله پیامبر که صحبت نکردن. چه شیعیان که از شیعه هم اهل سنت اینجا باید مصیبت زده باشند، که مصیبت زده هستند برای این مصیبت. چه اهل سنت اگر خود را اهل سنت میدونن اینجا باید یقه چاک بزنن که آقا یه کسی پیدا شد که حسبنا کتاب الله، و حسبنا کتاب الله با اهل سنت بودن سازگار نیست. شما وقتی میگی حسبنا کتاب الله یعنی سنت پیامبر رو بذار کنار. یعنی پیامبر یه موقع فقط میگفت آقا پیامبر مریضه، گفتم خب آقا این به عقلش این رسیده که مثلا پیامبرم میشود مریض باشد، از شدت مریضی یه چیزی بگه که ما معناشو نفهمیم، از روی اختیار نباشه. خود اینم مصیبت بود، ولی میگم آقا تهش این بود خوب بود بازم، یعنی بازم خدا رو شکر میکردیم. ولی اینکه بگی آقا حرف پیامبر رو بذار کنار، بگی چرا؟ یا نیاز نداریم به این حرف ما، خب قرآن هست، حسبنا کتاب الله. یعنی حسبنا کتاب الله خیلی کلام خطرناکیه، خیلی کلام خطرناکیه. من فقط برای اینکه به هر حال ببینم بینندگان عزیزمون که این روایت رو یه نگاهی بندازم، بعد بریم سراغ اون مواردی که در روایت وجود داشته.
درسته. قبلش چرا مستد؟ من این فرمایشات شما که حالا به چهار مورد اشاره کردید، این آیا این که نمیذاشتن، این که آیا بهتان و تهمتی نسبت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه داشتن، آیا این که حالا دخالتایی داشتن که بالاخره این کتابت صورت نگیره یا فرمایشی نداشته باشن از پیغمبر اکرم، علتش چی بوده؟ این که موقعیت خودشون رو شاید احتمال میدادن، حدس و گمانی بر این بود که شاید فرمایش پیغمبر اکرم چیزی باشه که بخواد آینده اینها، موقعیتی اینها رو، جایگاه اینها رو به خطر بندازه، یا علت چیز دیگه ای داشته که اینجوری اجازه ندادن؟
بله، این سوال سوال خوبیه و نگرانی آقایون هم الان هم همین هست. حالا کلیپ هم که پخش میکنیم، تو کلیپ ها این خلاصه قلقله وجود داره که خیلی نگرانن که آقا بخوان یه جوری زیرا به این روایت رو بزنن که بعد معلوم نشه که آقا پیامبر خب چی میخواست بنویسه. چون میگه اکتب لکم کتابا لن تزلو بعدا، لن هرگز و هرگز بعد از این اگه عمل به این اتفاق بیفته گمراه نخواهید شد. قطعا و قطعا نکته مهمی بود و اون نکته، ما اسنادی داریم که در واقع مؤیداتی وجود داره که این مطلبی که ازت میخواستم بگم در رابطه با ولایت امیرالمومنین بود، در تو خلافت بعد از خودشون که امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه باشه و مانع شدن. جریان من هم کاملا روشنه که آقا این جریان یه جریان دیگه این و جریان مقابلی این که حالا الان تو روایت وارد میشه. در یک جلدی، صحیح بخاری یک جلدی، کتاب الاعتصام بل کتاب و سنه، صفحه 1817، باب و کراهیت الاختلاف، حدیث سوم از باب. البته این روایت چندین جای صحیح بخاری و مسلم و دیگه اومده، هیچ شک و تردید در روایت نیست. میگه از ابن عباس که لما عذر النبی صلی الله علیه وسلم قال و فی البیت رجال فیهم عمر ابن عمر ابن الخطاب قال حلم اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعده، بشتابید بنویسم برای شما کتابی که هرگز بعد از اون گمراه نشوید. عمر گفت که ان النبی غلب الوجع، العیاذ بالله، العیاذ بالله، این که پیامبر برش درد غلبه پیدا کرده، که تو بعضی از عبارات داره که غلب الوجع، درد غلبه پیدا کرده. و این جایی که این طور میگه، میگه قال عمر این رو گفت، در بعضی از جاها میگه که قالوا ان الرجل لیهجر، گفتند که این شخص داره علیه الله، یعنی پیامبر داره هزیان میگه. اون جایی که هزیان هست اسم حذف شده، شده قالو، گفتن. ولی اون جایی که میخواد اسم رو بیاره میگه یه مقداری نرم میکنه. معناش دوتاش یکیه ها. یه موقع یه نفری داره صحبت میکنه، من نسبت بهش میگم که بابا داره حرف نامربوط میزنه. یه موقع میگم که آقا این از شدت درد داره این حرفا رو میزنه. خب دوتاش یه معنا رو میده. چه من بگم آقا این حرف شرف نامربوطیه، چه من بگم علت حرف نامربوط رو بگم که بگم از شدت درد داره این حرفا میزنه. از شدت درد داره این حرفا میزنه یعنی چی؟ مثلا یه نفر داره میگه آقا برید سویچ ماشین من اونجا بردارید فلان کارو انجام بدید، میگم بابا این حرفو درد داره، یعنی چی رو درد داره حرفو، یعنی نکنید این کارو دیگه، یعنی نمیخواد برید این کارو انجام بدید، از رو درد داره این حرفو میزنه یعنی چی؟ یعنی واقعا منظورش این نیستش که برید ماشین رو جابجا این کارو بکنید، نه، از رو درد، یعنی فشار به شما داره یه چیزی میگه. خب معناش یکیه، عبارت یه ذره تلطیف شده دیگه، اون لفظ بسیار شنیع لیهجر که داره هذیان میگه، اون بیان فقط تغییر کرده. اینم حالا در روایت که حالا چه اتفاقی افتاده اینجا این نکته داره. بعد میگه ادامهش، میگه حالا ان النبی غلبه الوجع، درد بر او غلبه پیدا کرد. بعد میگه و عندکم القرآن فحسبنا کتاب الله، بابا قرآن دست ما هستش، قرآن برای ما کافیه. آقا در مقابل این که میگوید بنویسم، وقتی میگه نمیخواد بنویسی، علت رو یک که آقا نمیخواد بنویسی غلبه الوجع، دو عندکم القرآن فحسبنا کتاب الله، بابا قرآن برای ما کافیه، یعنی چی؟ یعنی سنت پیامبر رو بذارین کنار، حرف پیامبر رو بذارید کنار، ما با قرآن کارمون پیش میره. بعد میگه که وقتلف اهل البیت وقتسمو، کسانی که اهل البیت، نه یعنی اهل بیت علیهم السلام در روایت، یعنی کسانی که داخل منزل بودن اختلاف کردن و وقتسمو، دعواشون شد با هم. چرا دعواشون شد؟ چون موافق و مخالف داشت این حرف. فمنهم من یقول غربو یکتب لکم رسول الله کتابا لن تزلوا بعده. یه عده‌ای گفتن آقا بیارید بنویسه پیامبر، که باز گفتیم بنویسه، اعم از این که با دست خودش بنویسه یا فرمان به دهد بنویسن، که با توجه به حال پیغمبر و با توجه به امی بودن، معنایی که کتابت انجام نمیدادن، اگه معنی باشه کتابت انجام نمیدادن، این میشود دستور دادن. یک تو بلکم کتاب لن تزلوا، گفت بعضی ها گفتن که پس بیارید اجازه بدید انجام بشه. و منهم من یقول ما قال عمر، یه عده‌ای هم تو تیم عمر بودن، گفتن که همونی که عمر گفت، گفتن لا لازم نیست حسبنا کتاب الله، یا لازم نیست قد غلب قول وجه، این حرف جدی نیستش، ناراحتی رو درد داره اینو میگه. بعد میگه فلما اکثر اللغط والاختلاف عند النبی صلی الله علیه و آله و سلم، زمانی که زیاد شد اختلاف و ناراحتی و سر و صدا نزد پیغمبر، حضرت فرمودن قومو عنی، قومو عنی، باشید برید بیرون، همه باشید برید بیرون. قال عبید الله فکان ابن عباس یقول، آقا رسول الله بیرونشون کردن. به خاطر چی سر و صدا کردن؟ تو بعضی از روایات داره که حضرت فرمودن لا ینبغی نحن معاشر الانبیا لا ینبغی اندی التنازع، ما گروه انبیا جایز نیست نزد ما کسی تنازع بخرد داشته باشه، نزاع بکنه، باشیم بریم بیرون. عبید الله، یعنی عبید الله ابن عباس، میگه ابن عباس گفت، ابن عباس یعنی عبدالله ابن عباس گفت، یقول ان الرضی کل الرضی ما حال بین رسول الله و بین ان یکتب لهم ذلک الکتاب، مصیبت، همه مصیبت زمانی شروع شد که نگذاشتن پیامبر بنویسه، من اختلاف و لغتهم، با اختلاف، به خاطر اختلاف و داد و فریاد و فاصله و ناراحتی که بینشون پیش آمد، همه این مصیبت اینجا آغاز شد. این یکی از اسناد این ماجرا هست و با توضیحی که در اتو خود ماجرا دادیم روشن شد که قصه رضیه یوم الخمیس، مصیبت روز پنجشنبه، چی هست، که این خیلی عوارض و آثار در مسائل عقیدتی و در مسائل کلامی داشته و دارد.
درست.
حالا خواهی کلیک رو ببینیم.
خیلی خوب. خیلی ممنونم از توضیحتون. این بخش ما دست ببینیم، اگر نه کلیپی هم که هست. بله بسیار. یک کلیپ هم دست با هم دیگه ببینیم. بفرم.
بله. آقای خدمتی عزیز، من یه بار دیگه تاکید میکنم، خدا شاهده بدون حب و بغض، فقط میخوام من روشن بشم، با توجه به اینکه پیغمبر فرمودن برای من حدیث کتاب و قلم بیارید چیزی بنویسم گمراه نشین، خلیفه دوم مخالفت کردن و گفتن کتاب خدا ما رو بسته، میخوام بدونم پس چه جوری شما میگین ایشون از بزرگان اهل سنتن که میگه کتاب خدا ما رو بسته و بالاخره روی پیغمبر، پیغمبر میگه این کارو بکنید، ایشون میگن نکنید. من میخوام بفهمم چگونه ایشون رو از بزرگان اهل سنت میشمرید، چون گفته کتاب خدا کافیه. اینو برای من، شاید چون من نمیفهمم، اینو برای من توضیح بدین ممنون میشم.
درباره این که آقای علی از لندن میگوید حدیث قدسی یا حدیث دیگه، کسی که سنت را انکار کند حکم ممکنه اگر به طور عمد باشه حکم کفر را داره، از قول من، یعنی من اینو گفتن، پس اونجا که خلیفه دوم منظورشون حضرت عمر رضی الله عنه بود، این که گفتند حسبنا کتاب الله، چی میشه؟ آیا میشه این حکم را به عمر هم بدیم؟ نه، ببینید همین کتاب الله درش توجه به سنت رسول الله هست. اتفاقا حضرت عمر نه اینکه از سنت نهی کردن، بلکه زمانی که گفتن حسبنا کتاب الله تأکید کردن بر عمل به سنت، برای اینکه در قرآن هست، در قرآن تأکید میکنه که عمل بکنید به سنت و ما آتاکم، الان نشون دادم دیگه، ترجمه یوقی انصاریان هم. و ما آتاکم الرسول فخذو، آیه 6 سوره حشر، و ما نهاکم عنه فانتهوا، حتی شما را از آن بازداشت، خود را از آن باز بدارید بیستید، به تعبیر یوقی انصاریان. خب این یعنی عمل به سنت دیگه. من یطع الرسول فقط اطاع الله، کسی که از رسول تبعیت کنه، از خدا تبعیت کنه، خب این سنت دیگه. پس حسبنا کتاب الله، من چرا عرض کردم کسی که حدیث را انکار کند سنت را انکار کرده، کسی که سنت را انکار کند قرآن را انکار کرده، این چند آیه‌ای که تأکید میکنند بر عمل به سنت، و کسی که قرآن را انکار کرد یعنی کفر ورزیده.
خیلی خوب، اینم کلیپی که مشاهده فرمودید. چرا ما سپاسخ شما رو بشنویم؟
خب ببینید، یکی بخواد یه حرف زور ناحساب بزنه میتونه اینجوری حرف بزنه، یعنی دقیقا حرف رو وارونه کنه، تحویل مخاطب بده.
تو نقیز اصلا صحبت
آره، مخاطب داره بهش میگه، میگه آقا اینجا عمر آمده گفته هست فلان کتاب الله، شما هم قبلا گفته بودی اگر کسی سنت رو انکار بکنه کافره، اینجا آیا فتوا میدی برای ایشون همین نکته رو؟ گفتش که نه، ببین در کلام عمر یه چیزی بوده که یه نکته‌ای وجود داشته که اون نکته اتفاقا تایید سنته. میگه چی؟ میگه آقا در اومد گفته که حسب اونا کتاب الله و در کتاب خدا آمده است. بعد یه طبق ترجمه آیه انصاریان، حالا باید بگه آقا مثلا یعنی الان این خیلی مهمه، یعنی آیه رو ما خیلی مهم میدونیم، آقا در قرآن این آمده که میگه حسب اونا کتاب الله، ما آتاکم و ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. حالا آیه 6 سوره 8 آیه 7 سوره 8
الله
میگه آیه بالا پایین گفت و ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چیزی که پیامبر برای شما آورد او را بپذیرید، فخذوه یعنی او را بپذیرید، بگیرید یعنی بپذیرید، گرفتن پذیرفتن، قبول کردن، تایید کردن، انجام دادن، و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چیزی که شما را از اون نه کردش رها بکنید، کنار بگذارید، انجام ندید. این خیلی واضحه دیگه. خب کسی که دقیقاً داره ضد این عمل میکنه، چون وقتی گفت حسبنا کتاب الله در مقابل چی گفت حسبنا کتاب الله؟ در مقابل این که گفته بود پیامبر این کارو انجام بدید و اینا میخواستن انجام ندن، که آقا نیارید آقا رسول الله بنویسه که ما نیاز نداریم، ولش کن. چرا ولش کن؟ چون حسبنا کتاب الله. پس دقیقاً سنت پیامبر رو رها کرده، کنار گذاشته. این آقا میگه نه، دقیقاً داره میگه سنت پیامبر خوبه، چون میگوید حسبنا کتاب الله، که تو اون کتاب الله آمده سنت پیامبر رو عمل کنید. خب اگه قرار سنت پیامبر رو عمل کنید درست باشه، خب بعدشون اجازه میداد، آقا پیامبر دیگه دستور داده،
پیامبری که حیه و اینکه بله. پیامبری که همونجا با لسان مبارک خودش
بله.
دستور میداد.
خیلی واضح هم داره میگه آیه بله. قرآن میگه و ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چی، نمیگه اون چیزایی که در حالت سرحالی گفت، اون چیزایی که در حال خوشحالی گفت، اون چیزایی که در حال ناراحتی گفت نه، اون چیزایی که در حال مریضی گفت نه، و ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چی که پیامبر برای شما فرستاده فخذوه. بعد یه نفر میخواد حرف رو برگردونه و ضد و نقیض حرف بزنه، این مدلی حرف میزنه. نه ببینید، اتفاقا اون تاکید کرد بر سنت پیامبر، چون در قرآن آمده است این مسئله. مثل که یه نفر بگه آقا من نماز رو قبول ندارم، چرا؟ چون مثلا دو رکعتی بودن نماز صبح در قرآن نیامده. بعد میگه نه ببینید، گفت در قرآن نیامده، این چون قرآن رو قبول داره پس نماز رو قبول داره. آقا میگه من نماز رو قبول ندارم چون این دو رکعتی بودن نیامده. تو دقیقا چجوری ضدش رو استفاده میکنی؟ یعنی خیلی مهارت میخواد در حقوق بازی ها، در پیچوندن حرف، که آقا این بیننده واضحش میگه، میگه آقا آقای خلیفه دوم، اونی که شما گفتی آقا کسی سنت را انکار کند کافر است، ما کاری به حکمش و فتواش نداریم، ما کار به این داریم که آقا ایشون انکار سنت کرده یا نکرده. میگه نه، انکار سنت نکرده، که این اصلا تایید سنته، چون گفت حسبنا کتاب الله و در کتاب آمده که به سنت مراجعه کنید. خب آقا این همین تو همین موضوع داره میگه آقا به سنت مراجعه نکنیم، اصلا اینکه گفت حسبنا کتاب الله کافی است ما را، گفت کافی است ما را که سنت پیامبر رو بذاره کنار، توجیه کنه که آقای فلانی چرا داری میذاری کنار سنت پیامبر رو؟ چون حسبنا کتاب الله. اگه حسبنا کتاب الله درست باشه، یعنی سنت پیامبر رو کنار بذاره. بعد زمینه که آقا این شعاری که میدونید که شعار کیا هست، یعنی دقیقاً شعار کسانی است که سنت رو میخواستن کنار بگذارن. این حرف خطرناکیه که ما آقا کتابی به جز سنت در کنارش نداریم، یعنی کتاب با سنت تعبیر می شود، تفسیر می شود، ترجمه می شود، معنا می شود. خب این خلاصه مدلی به اصطلاح ایشون، زمینی که روایت که ما نشون دادیم، روایت واضح و شفاف میگوید آقا نه صحبت نکنه پیامبر، ننویسه، نیاورید برای پیامبر قلم و دوات. خب این خیلی واضحه که با سنت بیان، این با نگارش سنت مشکل داره، با بیان سنت توسط پیامبر مشکل داره. یعنی اجازه نداده پیامبر شو، تا جایی که پیامبر ناراحت شده فرمودن قوم و عنی باشید برید ببینید. من یه بار دیگه باز روایت نشون بدم خدمتتون، یه روایت دیگه در کتاب المغازی، اون کتاب در کتاب دیگری بود، کتاب الاداب بود، این کتاب المغازی صفحه 1087، اون کتاب الاعتصام به سنه بود، این کتاب المغازی صفحه 1087، ببینید چند تا حدیث داره اینجا، از جمله حدیث 4432، یعنی حدیث 4432. این روایت باز از ابن عباس میگه لما حضر رسول و فی البیت رجالون، خونه پیغمبر افرادی بودن، قال النبی هلم اکتب لکم کتابا لا تزلوا بعده، قال بعضهم ان رسول الله قد غلب الوجه، بعضی گفتن که پیامبر براش قلب درد غلبه کرده، و اندکم القرآن، قرآن هست دیگه، هست بنا کتاب الله، بس دیگه با قرآن همه چی حل میشه. قال بعض، بعد گفت که فختلف اهل البیت واختصموا، دعوا شد، ناراحتی شد، بعضی گفتن غربو یکتب لکم کتابا لا تزلوا بعده، و من هم من یقول غیر ذالک، یه دم همون حرف دو اونوری رو گفتن. فلما اکثر اللغوه، حالا لغته داره در عبارت این لغوه داره و اختلاف، آقا رسول الله فرمودن قومو، عبید الله میگه فکان یقول و ابن عباس که ان الرضی کل الرضی ما حال بین رسول الله و بین ان یکتب لهم ذالک کتاب لاختلاف و لغته. این مصیبت، همه مصیبت در اینجا اتفاق افتاد. اینم به اصطلاح یکی از اون روایات، و این خیلی واضحه که این مطلب رو باید آقایون پاسخ بدن. چطور می شود بگویید که مثلا سنت پیامبر رو قبول داریم، ما تابع سنت پیامبریم، بعد جایی که سنت پیامبر اجازه گفته شدنش داده نشده، اونجا شما روتون رو بر می گردونید و بهتون بر نمی خوره، ناراحت نمی شید. گفتم این الرضیه کل الرضیه ابن عباس برای همه مسلمان هست، شیعه و سنی نداره. بله. همه مسلمان باید به این حساسیت داشته باشن که آقا خیلی راحت توی این ماجرای یوم الخمیس حرمت پیغمبر داره شکسته میشه.
درست. بسیار. خیلی خوب. خیلی ممنونم از حضورتون. یه بخش ملاحظه بفرمایید، برمیگردیم خدمت خواهیم بود. بفرمایید.
نوشتم از حال دل تنگی، که در دل تنگی قیاسی نیست، به پلکت جانم گره خورده، بگیر جانم را حراسی نیست، بگیر جانم را حراسی نیست، همه دم نفسم روح و جانم شده نام تو مرد زبانم، بروند همه کشور دل، تو بمان تو بمان در جهانم، در دل بر عالمی بستم، عاشقی خستم با جهانی نجوشم، نشستم تنها سر کویت، تاری از مویت بر بهش نفروشم، ابا صالح یا ابا صالح،
یا ابا صالح،
یا ابا صالح جان، ابا صالح،
یا ابا صالح، یا ابا صالح، یا ابا صالح.
شبی از دنیا گذر کردم، به دست آوردم نگاهت را، تو را در خوابم عجب دیدم، زدم بوسه روی ماهت را،
زدم بوسه روی ماهت،
به لبم به تنم مال بویت، و درخششان خال رویت، همه عم به تماشا نشینم، ز دلم نرود آرزویت، پریشان از حس دل دارم،
پنانی انتظار و جدایی تو برگردی من سفر باشم بی خبر باشم آن شبی که میایی هوا ساله
بله خیلی ممنونیم از همراهیتون از توجهتون اینجا شبکه جهانی حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فرجه شریف است برنامه برگی از تاریخ بخش اول رو ملاحظه فرمودید یه شبهه مطرح شد و جناب استاد عباسی عزیز به زیبایی پاسخ این شبهه رو فرمودن بخش دوم رو هم می‌خوایم همین گونه یه شبهه دیگه ان شاء الله آماده است با هم دیگه ببینیم برگردیم در خدمتتون باشیم بفرمایید
جانشین یا مردم فهمیده بودند که این منظور من کنت مولا یعنی جانشین تا آخرین روزی که پیامبر در سکرات بود که در روایت دارند هست که پیامبر فرمود که یک قلم و کاغذی برای من بیاورید تا یک چیزی براتون بنویسن که هرگز گمراه نشوید اولا پیامبر سواد نوشتن و خوندن نداشت دو میگن که قلم و کرتاس عمر گفت نه نمیخواد عمر چقدر رو بس قدرت داشته باشه چقدر برتر باشه که نافرمانی پیامبر کنه و بقیه هم تسلیم بشن بگه بله هم عمر ما میتسلیم این عمر تشر میزنه تهدید میکنه ما میترسیم میگیم که عمر میگه نه یعنی نه حالا آخونده چی میگن؟ میگن عمر فهمید که پیامبر میخواد جانشینی را تعیین کنه این داله بر اینه که آخونده حرف خودشون هم دارن پس میگیرن این داله بر اینه که هنوز علی تعیین نشده شما گفتید تو قدیر تعیین شد حالا دارید میگید اینجا که عمر مانع شد عمر فهمید که پیامبر میخواهد جانشین تعیین کند زیرا مانع شد پس باید گفت که پس عمر از پیامبر هم بهتر میدونست از علی هم بهتر میدونست که علی نفهمید که الان پیامبر منظورش چی از قلم و قرطاس ولی عمر فهمید عمر باید جانشین بشه این هم ضد آخونده ها چون که این اتفاق چون که این منظور چون که این چیزی که آخونده دارن میگن غیر واقعی است و صحت نداره بنده دارم جواب میدم
امید شب شبهر یه بار جناب استاد بفرمایید
خب یکی از صحبتاش چند تا مسئله مطرح کرد یکیش این بود که پیامبر که اصلا خوندن و نوشتن بلد نبود خب این رو خیلی از بزرگان اهل سنت ما من دیگه وارد جواب نشم فقط این مقدار بهش بگم که آقای خدمتی ای کاش کتب شروع صحیح بخاری که این روایت رو مطرح کردن رو میدیدی آقا این روایت که ما شیعات کتب شما نیاوردیم که این خود کتب شما هست بله. بخاری هست مسلم هست مستدرک هست معجم طبرانی هست دیگران هست شروحی هم داره این کتاب ها و توضیحاتی دادن از جمله اینو توضیح دادن که آقا بیاورید بنویسم همونی که اول برنامه بنده درس کردم بیاورید بنویسم یعنی بیاورید امر کنم شما بنویسید بزرگان در گذشته املا می کردن یعنی می گفتن بنویس این همان گونه ای که در رابطه با نگارش چی؟ نگارش صلح حدیبیه پیامبر دستور میدادن میفرمودن و املا میشد خب املا بودش این نکته اول از صحبتای اینا نکته دومیشون گفتش که خب حالا مگه چه زوری داشت چه قدرتی داشت عمر که میگن آقا عمر مانع شد چه قدرتی داشت که بتونه مانع بشه خب ما این روایت رو باز توصیه میکنیم ایشون بره بخونه روایت رو که آقا شما اگر روایت رو یه نگاه بیاندازی خیلی واضحه که آقا در روایت میگه اولا شروع کرد به این مخالفت که حسبنا کتاب الله عده‌ای گفتن در مقابل بیاورید بنویسن عده‌ای رفتن سمت عمر وایسادن دو تا گروه شدن دو تا جریان شدن و این نزاع این دو تا جریان که یه عده گفتن بیاورید یه عده گفتن نیاورید منجر شد که آقا رسول الله بفرمان که پاشید برید بیرون نحن و معاشر الانبیا لا ینبغی عندی التنازع شما ارزش حرف پیغمبر رو آقا یه بزرگی داره یه حرفی میزنه همه دارن با دقت گوش میدن یه نفر میگه آقا ما اصلا برای چی باید بشینیم حرف این آقا رو گوش بدیم؟ حالا بعدش همه عالم بیان بگن که نه آقا بگو شما، بگو شما. آقا خراب کرد دیگه. یه آدم موجهی اگه بیاد یا یه آدمی که توی اینا سن و سالی داره بیاد بگه که آقا از کی گفته ما باید به حرف این آقا گوش بدیم؟ از این مگه کیه؟ حالا شما بیا هی درستش کن. همه بیان جمع شن بگن آقا شما بفرمایید. دیگه فایده نداره دیگه. از این جمع در منزل پیغمبر نباید صدای اختلاف بیرون میرفت. حالا الان چه در زمانی که همه حضور حاضرن، خب دعوا شده گفته بریم بیرون. حالا گفت بریم بیرون، بعد دیگه که خیلی خب مثلا از تعلی بیاد، فلانی بیاد، فلانی بیاد، حالا بیاد بنویسه. خب بعد این که بیشتر موجب شبهه هستش که یه عده خواهند گفت که آقا والا ما که تا بودیم که پیامبر چیزی ننوشت. حالا یواشکی اگه رفته نوشته دیگه ما نمیدونیم دیگه. خب اگه قراره زیر سوال بره این حرف پیغمبر، چرا باید بزنه این پیامبر این حرف؟ اگه قراره سندیتش رو خراب کرده باشیم، کاری که عمر انجام داد خیلی واضحه. به اصطلاح خراب کردن حرف پیامبره و خراب کردن سندیت حرف پیامبره. یه جا از یه کتاب دیگه، یه کتاب بخاری، از یک بخش دیگه کتاب بخاری،
درسته؟
عرض میکنم همون یک جلدی کتاب المرزا صفحه 1438، باب قول المریض قوم و انی. وقتی مریض میگوید، باب زمانی که مریض میگوید پاشید برید بیرون، نمیخوام اینجا بمونید. ماجرا دوباره نقل میکنه عبیدالله ابن عباس، از عبیدالله ابن عبدالله عن ابن عباس که لما حضر رسول الله فی البیت رجال فیهم عمر ابن خطاب قال النبی هلم اکتب کتاب لم کتاب اکتب لکم کتابا لا تزلوا بعده، قال عمر ان النبی قد غلب علیه الوجه درد برش خلاف و انکم القرآن حسبنا کتاب الله فاختلف اهل البیت فاختصموا فمنهم من یقول قربوا یکتب لکم النبی کتابا لن تزلوا بعده، ادین گفتن بیاورید، و من هم من یقول ما قال عمر. پس اون سردسته شد، او یک نفری است زورش میرسد، مگر او زورش میرسد؟ یک نفری نبود، گروهی همراه با او
شده
و همه این گروه ها چه فرقی میکنه کی بوده؟ یعنی همه این گروه خطا کارن، یک نفر اون حرف
مهم اینه که بله اون یه نفر چه آغاز کننده در واقع
آغاز کننده بوده، بقیه هم تابع بودن و نتیجه کار این شده الرضی کل رضی، که بعد میگه فلان ما اکثر اللغو و الاختلاف عند النبی قال رسول قومو قال عبید الله فکان ابن عباس اول ان الرضی کل رضی ما حال بین رسول الله و بین این یک تو لهم کتاب. خب این خیلی واضحه در این مخالفت. والا ایشون خیلی دور از ذهنش هست که آقا مگه میشه مثلا کسی نیاد، مثلا کسی نگذاره، کسی بتونه نگذاره. بله نماز پیامبر رو با رفتن، نماز جمعه پیامبر دیگه سوره جمعه است دیگه، که آقا بلند شدن و از نماز تو رفتن، وقتی صدا شنیدن بیرون و صدای پیاز فروش و فلان و بهمان، ول کردن رفتن از دور پیامبر و فتح و ترکو که قائمن، تو وایساده بودی نماز میخوندی سخنرانی میکردی و ترکو که قائمن، رهات کردن، ترکو که رها کردن تو رو رفتن و فراوان اتفاق افتاد. تو جنگ پیغمبر رو رها کردن، توی متعت الحج با پیغمبر مخالفت کردن، توی جاهای مختلف.
چیز عجیب غریبی نیست،
چیز عجیب غریبی نیست دیگه. حالا ما نگیم که آقا تو همون قصه صلح حدیبیه همین آقای خلیفه دوم مخالفت کرد با ماجرای نگارش صلحنامه و نسبت به پیامبر، که بعد میگفت که ما شکک تو منذ اسلم تو که شک یومی هازا، هیچ وقت تا به امروز انقدر در نبوت پیامبر شک نکردم علیه زهلو، که آقا حالا واقعا پیامبر داره این کار رو میکنه، چون داره صلح میکنه با کفار و فلان این حرفا. خب این مورد که عرض کردم. مسئله بعدی میگه که خب پس نشان میدهد که تا اون روز حضرت علی رو معرفی نکرده بوده، حالا اون روز حضرت علی رو معرفی کرده، پس شما قبول کردید که آقا معرفی نمید. آقا ربطی نداره، حضرت علی رو در غدیر مدتی قبل معرفی کردن، ولی وصیت پیغمبر هم ویژگی خودشو داره. این اعلام لحظات آخر وفات تثبیت اون جایگاه و ویژگی، این هم ویژگی به اصطلاح خودشو داره، جایگاه خودشو داره، کما اینکه عرضم به حضورتون کما اینکه ما میبینیم در دوران در بعضی از منابع اهل سنت همین ماجرا آمده است که قرار بود چیکار کنن؟ قرار بود که اسم خلفای بعد از خودشون رو بگن. در کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری ملاحظه می فرمایید مجلد اول چاپ دارالطیبه ریاض عربستان سعودی، در این کتاب ذکر شده اینجا که قراره بر چیز چی بود؟ شاید این صفحه باید باز بشه. یا آقا بعضی ها آمدن این رو گفتن، فقط عد حاضر موافقت و اختلف فی المراد بالکتاب فقیل که ان اراد ان یکتب کتابا ینص فیه علی الاحکام لیرتفع الاختلاف. یا بعضی ها گفتن که میخواسته در اون نص بر احکام دینی داشته باشه که اختلافی باقی نمونه، که میگه آقا خب احکام دینی رو که قبلا گفتن، مگه پیامبر تو زمانی که بیمارن مگه چند تا از احکام رو میتونن دوباره شروع کنن توضیح دادن که اختلافات برداشته بشه؟ وقت درس و بحث و 10 ساعت صحبت کردن نیستش که بگه آقا صلات اینجوری باشه که اختلاف نشه، زکات
دوباره بخواد این رسالت دوباره چند بخواد ساله رو همه این چند ساله رو دوباره تابه
این که وصیت نیست دیگه. تو حالت بیماری، تو اون حالت یه چیز خلاصه میگه اکرون لن تزلو بعده، با یه مقداری اختلاف در اینکه حالا نماز رو مثلا دست بسته نماز بخونیم و دست باز نماز بخونیم، این لن تزلو بعده نیست که، اختلاف جزئی در احکام داریم، یه اختلاف جزئی در احکام مثلا به وجود آمده باشه، خب به وجود آمده باشه، پیامبر نمیتونن همه احکام بیان مرور کنن بگن که آقا نص براش بذارن که چی باشه. یه بقیل بر ارادن یعنی سهلا اسام الخلفاء بعد حتی لا یقع بینهم الاختلاف، میخواست اسامی خلفای بعدی خودش رو بگه، امامان بعد از خودش رو بگه تا اختلافی باقی نمونه. این اوغلاییه آقا پیامبر بیاد برای تکلیف بعد از خودش رو در اینجا مشخص بکنه، که معمولاً هم همینه در عالم،
همیشه همینه در عالم،
معمولاً همینه در عالم. شما ببینید 99% موارد یک بزرگی، یک پادشاهی، یک رئیس مجموعه‌ای میخواد از دنیا بره، نکاتی میگوید که بعد از او این مجموعه ادامه پیدا بکنه. میگه آقا اگر میخواهید زمین نخوره دین، مثلا این مدلی این کار رو انجام بدید، اگر میخواهید راه ادامه پیدا بکنه. حضرت ابوطالب وقتی میخواد علیه السلام از دنیا بره، به قریش وصیت میکنه به پیغمبر که آقا هوای پیغمبر داشته باشید اگر میخواهید دنیاتون آخرتون همه اینا چی باشه. امیرالمومنین میخوان به شهادت برسن، وصیت میکنن در رابطه با فرزندانشون به ویژه سید الشهدا علیه السلام دست حضرت عباس میذارن تو دست امام حسین علیه السلام. یعنی چی؟ یعنی این آینده قراره چه اتفاقی بیفتد، جانشینیه این خلافته، این ویژگیه، و همه پیامبران قبل از وفاتشون وصیت به پیامبر بعد میکردن، وصیتی داشتن و وصیت به پیامبر بعد میکردن. پیامبر ما هم از این منظومه به اصطلاح خارج نیستن. این هم به اصطلاح یکی از مواردی که این آقا در این به اصطلاح کلیپ گفت، سعی کرده است اشکال وارد بکنه. ما میگیم آقا اشکال داری به چی وارد میکنی؟ خب این روایتیه که تو منابع شماست، ما میخوایم بگی آقا این روایت دروغه، این روایت میگه آقا به این روایت یه عالمه اشکال وارده، به چیش اشکال وارده؟ میگه آقا مثلا عمر زورش نمیرسیده بخواد مخالفت بکنه، خب آقا چرا بخاری گفته، چرا مسلم گفته،
چرا
ابن حجر عسقلانی گفته؟ اینا متوجه نشدن، تو متوجه شدی که عمر زورش نمیرسیده بیاد به هم بزنه؟ شما اینا متوجه نمیشدن، هیچ کدوم از علما شما متوجه نشدن که پیامبر نوشتن بلد نبوده، نمی نوشته بلدان، یعنی نمی نوشته؟ بعد این چطور اینجا داره میگه بیارید من بنویسم؟ هیچ کی نفهمید، شما فهمیدی؟ یعنی ببینید حالا اون چیزی که در تو با امیرالمومنین میگه، میگه خیلی خوب دیگه، حالا مخالف امیرالمومنین نمیخواد یه جوری شو، ولی اصل روایت رو کجاشو میخوای بزنی؟ اصل روایت که مخالفت اتفاق افتاده، دشمنی و نذاشتن پیامبر بنویسه، ممانعت کردن، گفتن حسبنا کتاب الله، اینا که دیگه قطعیه. این دیگه من نمیدونم چه جوری
میخوام. به خودشون در واقع زیر سوال. بله. بسیار
خیلی خدمت شما هست.
ممنونم از توضیحاتتون. یک کلیپ دیگه ببینیم. بفرمایید.
در اونجا اون مقطع که پیامبر میفرماید خب یک قلم و کاغذی برای من بیاورید. البته تو این حدیث حالا اگر فقط اصطلاح عامیانه به کار ببریم 101 اشکال هست. از کی زمان پیامبر کاغذ بوده؟ قرطاس. قرطاس آیات قرآن را روی، اگرچه آیات قرآن هم خودش اسم قرطاس میبره، ولی در زمان پیامبر قرطاس نبوده که کاغذ، یعنی کاغذ نبوده که بیاورید من چیز براتون بنویسم. این یک مسئله که الان وقت میگیره. و بعد هم پیامبر که نوشتن بلد نبود. به کی بگه بنویس؟ بنویسم اکتب لکم ها؟ کی از کی پیامبر نوشتن یاد گرفت؟ سه، تمام احکام دینی پیامبر بیان کرد. حتی در حجۃ الوداع، حج آخری پیامبر هم مرتب می‌فرمود اللهم هل بلغت و اللهم فاشهد. آیا من رساندم؟ همه گفتن بله رساندید دعوت را، و می‌فرمود خدا گواه باش که من تمام دین را رساندم. و آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا در اونجا نازل شد. قسمت آخری آیه 3 سوره مائده. پس این خود یک اشکال داره. ثالثاً اگر عمر نگذاشت، علی چرا حرف عمر رو رد نکرد؟ یا به تعبیر دیگه چرا نزد تو دهن عمر؟ آقا شما پیامبر میفرماد قلم و کاغذ بیار، بیار دیگه. و عباس اونجا بود، علی اونجا بود، بقیه آل بیت اونجا بودن. که میگم صد و اندی اشکال داره.
خیلی خب، بله. چرا سه تا اشکالی که حالا شما وارد کرد؟
باز ما سوال میکنیم که آقا صد یک اشکال به چی؟ یعنی روایت دروغه؟ چرا بخاری نقل کرده؟ چرا مسلم نقل کرده؟ چرا علماتون نقل کرده؟ شما علما رو قبول نداری؟ علماتون دروغ گفتن؟ روایت دروغه؟ چیه قصه؟ این اشکالی که داری میگی؟
در واقع باید خودش پاسخ
بده. دونه دونه خب بعد همون کسانی که نقل کردن در منابع خود شما، برید اونا رو مطالعه کنید، جواب همین سوالات موجوده. آقا صلح حدیبیه رو با چی نوشتن؟ هر چیو که با اونو باش نوشتن، اینو باش نوشتن. چرا شما صبح نسبت به صلح حدیبیه به اصطلاح اشکال نمی‌کنی، به اینجا اشکال می‌کنی؟ اشکالاتش چی بود؟ اشکالاتش این بود که یک، پیامبر نوشتن بلد نبودن، که اون علمای اهل سنت همشون گفتن آقا امر میتونه بکنه پیامبر بنوشتن، و اینجا منظور امر کردنه. سواد نداری، برو با سواد شو، نخوندی برو بخون، مطالعه نکردی برو مطالعه کن. یه ویژگی که گفتم که ویژگی کارشناسان شیعه تو شبکه حضرت ولیعصر، شبکه‌های شیعه هستش، با تفاوتش با اونا اینه که ما برای یه برنامه واقعا میریم مطالعه میکنیم، واقعا میریم کار میکنیم،
بله.
مطلب میاریم. تعداد زیادم برنامه نمیریم، شاید این نشونش هم همین که حالا ما یه دونه دو تا برنامه تو هفته، آقایونی که چند تا برنامه میرن و از فرصتاشون برای مطالعه هم استفاده نمیکنن. اون مطالعه بکنی. خود علمای اهل سنت اون توضیح دادن که آقا این امره، پیامبر لازم نیست خودش بنویسه. یه نفر میگه آقا بیارید من حکم فلانی را بنویسم، نه یعنی که من بنویسم، یعنی حکم فلانی را تایید کنم، امضا کنم، انجام بشه. و چه نکته بعدی، یعنی ایشون میگه که قرطاس، مگه کاغذ بوده؟ مگه قرطاس بوده؟ خب خدای متعال چرا به پیامبرش خودش هم بعد یه دفعه میگه آره در قرآن وجود گفته قرطاس، ولی قرطاس نبوده اون موقع. خب قرطاس بوده یا نبوده؟ بالاخره یه چیزی بوده که روش می‌نوشتن. قرآن هم در آیه 7 سوره انعام می‌فرماید چی؟ ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، و اگر ما نوشته روی صفحه‌ای بر تو نازل کنیم، فلمسوه بأیدیهم، اونها با دستشون اون رو لمس کنن، لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. یعنی پیامبر وقتی که میگه، بازم میگه اگر ما رو کاغذم برات نازل کنیم، یعنی وحی جبرئیل نباشه، رو کاغذم، رو قرطاس برات نازل کنیم، اینا با دستاشون هم لمس کنن که این قرطاسه، دقیقا لمسش بکنن بازم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر، بازم اینا میگن آقا این سحره، به خدا این سحره. خب یعنی مردم اون زمان قرطاس ندیده بودن، مردم اون زمان قرطاس ندیده بودن، یه مرتبه دیدن که به هر حال خدا داره میگه آقا یه قرطاسی وجود داره. حالا پیامبر بعد میاد بر مردم توضیح میداد مردم اینی که گفته اگر قرطاس بیاید بازم کافران دست با دستم لمس بکنن بازم میگن فلان، این قرطاس میدونین چیه؟ زمانهای آینده یه چیزی میاد به عنوان کاغذ، به عنوان قرطاس رو اون مینویسن. خب یعنی چی؟ خدا داره با مردم حرف میزنه، میگه اگر رو قرطاس میبینی پس قرطاس میتوانسته باشد. هر چی که بگیم قرطاس رو بگیم پوسته، بگیم کاغذه، بگیم این کاغذ لازم نیست کاغذه به این معنای الان از درخت چوب باشه، نیست امروزی باشه، میتونه پوست حیوانی باشه بر روش کتابت کنی یا هر چیز دیگه باشه، ولی بوده اون زمان. قرآن در رابطه با قرطاس صحبت کرده، پیامبرم گفته قرطاس. هر چی که باش صلح حدیبیه رو نوشتن الان میتونن رو همون بنویسن. هر چیزی که تو زمانی که پیامبر رو فرستادن در شعب ابی طالب قرارداد نوشتن آویزان کردن بر دیوار کعبه که آقا اینها محرومن از همه چی و کسی باشون ازدواج نکنه چه استفروشه، حالا هم همونه. چه اشکالی که شما مطرح کنید. اینم به اصطلاح یک نکته که این عناد و دشمنی و بیسوادی رو به اصطلاح بازشون. نکته بعدی میگه در آیه اکمال همه چی اومده بود دیگه، الان برچی باید باید مطرح بکنه؟ ببخشید شما میخواید تکلیف معلوم کنی برای پیغمبر؟ بالاخره پیامبر میگه یه چیزی میخوام بگم که لن تزلو بعدا. شما میگه نه نه نه، شما همه چی رو گفتی، آیه 3 سوره مائده گفتی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. یعنی این واقعا حرفتون اینه؟ واقعا میخوام بگین آقا بر اساس آیه اکمال دیگه ایشون اجازه نداره حرف بزنه؟ ممکنه این حرف تاکید یه مطلبی باشه که این تاکید این مطلب مردم رو از گمراهی نجات میده، یه عده‌ای که قرار بود مردد بشن مردد نشوند. این هم به اصطلاح پاسخ به این نکتهش. حالا که 101 یه جور میگه 101 اشکال من مثلا میدونم که انگار چی. نکته بعدی میگه چرا علی رد نکرد، حضرت علی علیه السلام رد. من در تو یه جمله پاسخ بدم، آقا حضرت علی علیه السلام تو همون جریان مقابل رد کرد، ولی وقتی تو تشکیک ایجاد کردی، وقتی نزاع ایجاد کردی، اختلاف ایجاد کردی، پیامبر فهمیدن قوم و انی دیگه الان اصلا ارزش نوشتن نداره، چون دیگه اگر بنویسم هم در تاریخ ثبت خواهد شد که آقا اونجا معلوم نشد چی شد، قبول نداشتن، مخالف بودن، فلان بودن، دو مرتبه خودش تردید ایجاد میکنه. لذا حضرت علی چرا نیاورد؟ چون نذاشتن، چون بد برخورد کردن، چون اکثر ورتفعت الاصوات، اختلاف بالا گرفته، ناراحتی به وجود اومده، پیامبر همه رو بیرون کرد و تمام شد.
خیلی ممنونم. یه تماس بشنویم. سرکار خانم ساجد از تهران، عرض سلام دارم خدمتتون، بفرمایید در خدمتتون هستیم.
سلام عرض خدمت شما، شبتون بخیر.
سلام بفرمایید.
علیکم السلام.
یه سوال داشتم که کسایی که توی منزل پیامبر بودن اون شب دقیقاً چه کسایی بودن از اهل بیت و از در واقع خانواده حالا همسر پیامبر عمر و ابوبکر و اینا کیا بودن؟ مسئله بعدی این که چیزی که من توی در واقع کتاب‌ها و این نقل قول‌های تاریخی خوندم، بعد از اون سالی که متوجه میشن حجت الوداع هست و در واقع پیامبر سال آخر زندگیشون هست، تقریبا تمام حرف‌های پیامبر هر کدوم به نوعی کنار گذاشته شده و اونا احساس کردن که دیگه پیامبر قرار امسال از بین ما بره، انگار دونه دونه شروع کردن سانسور کارهای پیامبر، صحبت‌هاشون حتی زمان وفاتشون هم به همین سانسور اضافه شده. این که برای من جانی میفته این که برادر و خواهر اهل سنت به چه صورت مثلا این عزیزانی که خودشون برای خودشون مقدس کردن رو دارن هر روز با این شبکه ها و این حدیث هایی که خودشون میخونن که چقدر ضعف توشه روشون میشه که باز
بله تماس ما سهران قطع شد. صدای ما رو دارید؟ خیلی خوب خیلی خوب تماس قطع شد. تو همین جا فهم میکنم
صحابیه دیگه بود میتونستن همچین صحبتی با پیامبر بکنن و اون شخص در واقع شخص آقای عمر خلیفه، من توی تاریخ در واقع اسلام دیدم که ایشون حتی به حضرت فاطمه زمان تصاحب فدک هم همین اتفاق افتاده و خلیفه اول خواسته که زمین قصبی رو برگردونه و ایشون مانع شده و اون برگر رو پاره کرده. واقعا اگه دوستان از این نقل قولها چندین مورد رو کنار هم دیگه بذارن، بازم در واقع میتونن با این جسارت پیش برن و ایشون رو به این صورت مقدس کنن و به دنبال روی پیامبر بدونن.
خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی ممنونم از تماس، سپاسگزارم. تماس بعدی ما مادر است، بشنویم. بله، آقای بهادوری از کرج، عرض سلام دارم خدمت شما. آقای بهادوری در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و جناب آقای دکتر عباسی.
علیکم السلام. بفرمایید آقای
استاد. آقای ابن عبدالحدید در شهر جلد 12 صفحه 20 به نقل از احمد بن طاهر قمی آورده است که روز آقای عمر بن خطاب کنار مسجد مشغول خوردن خرما بود، ابن عباس از اون مکان عبور کرد. عمر به ابن عباس صدا کرد، از او پرسید از بزرگتان چه خبر؟ پسرموی تو در چه حالی است؟ هنوز مرا قاصب خط حق خود میداند؟ ابن عباس گفت بله، همچنان تو را قاصب حق خود میداند. عمر گفت و لقد اراد فی مرضه ان یسره به اسمه. میدانم چون پیغمبر در حال مریضی میخواست علی را بعد از خودش به جانشینی خود برگزیند و خلافت علی را مکتوم کند، من نذاشتم چون دلم برای اسلام سوخت. در مسند احمد حنبل جلد 1 صفحه 108 آقای شهرستانی میگوید اولین درگیری بین مسلمانان ایجاد شد در کنار بستر پیامبر بود و اولین کسی که وحدت بین مسلمانان از بین برد جناب خلیفه دوم بود در 24 صفحه همون سال. حالا ما سوالی که از ایشون داریم این که جناب خلیفه که در اون موقع در کنار بیماری بستر بیماری رسول خدا به پیغمبر توهین کرد و مانع نوشتن وصیت‌نامه شد، چرا در زمان مریضی ابوبکر که هی بیهوش میشد از حال میرفت و به هوش میامد، چرا عثمان بدون اجازه ابوبکر نامه در داخل وصیت‌نامه نام آقای عمر رو نوشت؟ چرا اونجا آقای عمر یخه عثمان رو نگرفت که چرا بدون اجازه ابوبکر خیانت کردی در وصیت‌نامه او؟ چرا اونجا نگفتی در آن روز آقای عمر کفانا کتاب الله؟ سوال دوم، چرا زمانی که پیامبر در بستر بیماری بودن فرمودن قلم و دواتی بیاورید تا بنویسن بعد از من گمراه نشوید، چرا جلالونچا جناب خلیفه نگفت ساکت شوید؟ این مرد مریض است و دارد هزجان میگوید، ما رو قرآن خدا کافی است. چرا وقتی که ابوبکر مریض بود و از هوش میرفت باز به هوش میامد قلم و دوات خواست که وصیت‌نامه بنویسد، چرا آنجا عمر به عثمان نگفت این مرد هزجان میگوید، یعنی ابوبکر کفانا کتاب الله، با اینکه در قرآن اومده هر چیز از زبان پیغمبر جاری بشه طرف خداست؟ آیا در این مورد آقای ابوبکر چیزی در قرآن اومده بود؟ در آخر اینجا عمر به آقای ابوبکر نگفت ان رجل لا یحجر؟ اینو با ما جواب بدن آقایون وهابی. ببخشید مصدق اوقات شدم. یا علی التماس دعا.
خیلی خوب، خیلی ممنونم از شما آقای بهادری عزیز. آقای جناب استاد خدمت شما هستیم. سرکار خانم ساجد دو سوالی که مطرح کردن.
بله، سرکار خانم ساجد دو تا نکته مطرح کردن. یه نکتهش این بود که این روایت، این ماجرا کیا در منزل، چه کسانی در منزل بودن، نص صریحی که همه افراد رو بگه در اونجا بودن نداریم، ولی میدونیم بعضی از همسران پیامبر بودن که اونها موافق نوشتن پیامبر بودن و حالا یه جریان مفصلی است که توهینی هم به اونها شد، که خلیفه دومی توهینی هم به اونها کرد که این کار اتفاق نیفته. میدانیم ابن عباس و بعضی از نزدیکان پیامبر مثل عموی پیامبر و غیره در اونجا وجود داشتن، حضور داشتن، و این گروهی که افرادی که این افراد مخالف بودن با نگارش پیامبر که سردسته اینا یا رهبر اینها خلیفه دوم بوده و دیگران. اما اینکه با مجموع این روایات، که حالا این روایات ببینید یه اگه بخوایم یه در واقع خانواده حدیثی تشکیل بدیم که بتوانیم استنتاج و استنباطی بکنیم که آقا آیا با واقعا با سنت پیامبر مخالف بودن یا نه، میتونیم کنار این مخالفت‌های دیگر، مخالفت‌های اینها با سنت پیامبر رو بیان بکنیم، دیگر جاهایی که صداشون رو بالا بردن و اختلاف و دعوای نزد پیامبر انجام دادن اونها رو میتونیم ضمیمه بکنیم، میتونیم روایات مربوط به هدم یا نابودی روایات پیامبر یا منع تدوین حدیث رو ضمیمه بکنیم که جاهایی که روایات رو سوزاندن و همین جریان به اصطلاح این کارو انجام دادن، اینا رو ضمیمه بکنیم. اینا کنار هم که قرار بگیره خیلی از نکات روشن میشه و واضح میشه که مسئله به چه شکل بوده. نکته خوبی گفتن. بعد جناب آقای بهادری نکته خوبی اشاره کردن. به نظرم میرسه که خدای متعال اینطور اراده کردن که دقیقاً همون جایی که خلیفه دوم ایستاد و مانع شد از نگارش پیامبر و که بحث خلافت امیرالمومنین قرار بود مطرح بشه، دقیقاً به همون شکل خودش خلیفه شده و این دقیقاً یه تناقض جدی تا قیام قیامت باقی هستش که اگر پیامبر داره در هنگام مریضی و غلبه درد سخنی میگوید و حسبنا کتاب الله، وقتی ابوبکر هم داره در همون شرایط صحبت میکنه در اتاق خلیفه بعدش یا میخواد یه چیزی بنویسه، وصیت بنویسه، بازم حسبنا کتاب الله. اگر پیامبر حرفش اعوذ بالله اعتبار نداره به خاطر اینکه در حالت مریضی و بیماری و غلبه درد هست، حرف ابوبکر به طریق اولا اعتبار نداره به خاطر اینکه بیهوش میشد و به هوش می آمد، به خاطر اینکه او دیگه پیامبر هم نیست که بتونیم بگیم که خوابش بیماریش متفاوته به سال از دیگران باشه، یه فرد عادی هستش
دقیقا.
در جامعه چرا در اونجا حسبنا کتاب الله گفتی و اینجا نگفتی؟ چرا اونجا قد غلبه الوجع درد بر پیامبر قرار داشت که یا ان الرجل لا یهجر گفتی، اما اینجا برای خلیفه اول نگفتی و دقیقاً با همین شکل و شمایل خلیفه شده؟ یعنی هر آنچه که اونجا خودش رد کرده بود اینجا خودش تایید کرده و بر اساس اون خلیفه شده، که یه تضاد و تناقض خیلی جدی است. تا قیام قیامت هم اینم برقراره، هیچ جوابی هم برای این مسئله وجود نداره. یعنی 101 اشکال وقت بود، جلسات بود، 101 اشکال آقای خدمتی و نمیدونم همشون هم رو هم دیگه بذاریم، واقعا برای این روایت هیچ جوابی وجود نداره، خاطر اینکه این روایت خیلی صریح و شفاف. اصلا اینا گاهی اوقات میگن آقا اصلا میخواسته بگه مثلا پیامبر بگه ابوبکر خلیفه بعد از ما، باشه اصلا پیامبر خواسته بگه ابوبکر خلیفه، بذارشتین بگفت بگه دیگه،
اجازه میداد،
یعنی اجازه بعد میداد که صحبت بکنه دیگه. یعنی الرضیه کل الرضیه، یعنی این که حتی اگر الان ما به عنوان شیعه اشتباه میکنیم بازم مقصرش مشخصه دیگه، اجازه ندادن که ثبت بشه. الان اگر یک کسانی بگویند حسبنا کتاب الله و سنت پیامبر رو کنار بذارن بازم مقصرش مشخصه. اگر یه توهین به این بزرگی اتفاق افتاده و حرمت پیغمبر شکسته، بازم این حرمت شکسته، هیچ فرقی نمی‌کنه در اصل ماجرا که آقا پیامبر می‌خواست بگه حضرت علی علیه السلام بعد از من یا بگه ابوبکر بعد از من. حتی اگه می‌خواست بگه ابوبکر بعد اجازه می‌دادین بگه دیگه، میگفت لااقل الان تکلیف ما روشن بود دیگه، یعنی مطلب رو چی می‌کرد، در حالی که اینطوری نبوده. یعنی حداقل یعنی ما هر چقدر تنازل کنیم بگیم آقا اصلا می‌خواست بگه ابوبکر، خب می‌ذاشتید بگه دیگه، بعد نذاشتید بگه بر اساس درد و ناراحتی داره این حرفا رو میزنه، چرا دوباره حسبنا کتاب الله میگید؟ یعنی چرا تحریف دین انجام میدید؟ که آقا یعنی اصلا اساسا ما نیاز به حرف پیغمبر نداریم. یعنی اینا اون مصیبته که ابن عباس میگه خیلی اینجا نمود پیدا میکنه، اصلا چرا کل دین رو به هم میزنید؟ شما میخواید بگی آقا پیغمبر بر اساس درد علیه الله عزیان هر چی هستش لیهجره، خب این مطلب رو بگید. و جان جالبه ببینید که دیگرانی که به این نتیجه رسیدن که واقعا بله این قرار بود حضرت علی علیه السلام گفته بشه و مانع شدن. یه نمونه نشونتون بدم، سر العالمین و کشف مافد دارین، ابی حامد غزالی، امام غزالی، صفحه 23 اینجا روایت رو نقل میکنه، میگه آقا وقتی که در من خطبتی فی یوم قدیر خم، در روز قدیر همه اومدن قبول کردن، من کنت رفع علی مولا، گفت پیامبر، فقال عمر بخن بخن یا ابوالحسن لقد اصبحت مولای و مولا کل مسلم فهذا تسلیم و رضا و تحکیم، تایید کرد، تسلیم کرد، تحکیم کرد، رضایت داد به این خلیفه دوم. ثم بعد هذا غلب العوال حب الرياسه و حمل عمود الخيافه خلافه و عقود النبوه و خفقان الهوا فی قعقعت الرایات. بعدش حب ریاست و فلان بهمان اومد، همه اینا که تموم میشه میگه قال عمر، عمر اومد چی گفتش؟ قال عمر رضی الله و دع الرجل فانه لیهجر، میگه پیامبر میخواست بنویسه قبل از وفاتش، چی گفت؟ لما ماتسا قال قبل وفاتهی اعتو به دواتن و بیزائن لأزیل لکم اشکال الامر و اذکر لکم من المستحق لها البعدی، کی مستحق بعد از منه؟ عمر نگذاشت و گفت خلا بر رجا. و خیلی از علمای اهل سنت همین رو آوردن و ذکر کردن که چنین مطلبی رو بیان کرده.
بسیار عالی. خیلی خوب. خیلی ممنونم. خیلی استفاده کردیم. خدا خیرتون بده انشالله. خدا انشالله حفظ کنه حضرت عالی رو. خیلی ممنونم و سپاسگزارم از شما بیننده عزیزم که با ما همراه بودید. بعد از تاریخ امشب رو خیلی خوب شنیدیم مثل همیشه و انشالله که قدری تحمل داشته باشن کسانی که حالا شبهاتی مطرح میکنن. خیلی ممنونم از همراهیتون. انشالله که هر جا هستید مهم از دعای خیرتون انشالله فراموش نکنید. در پناه حضرت حق باشید. یا علی مدد خدایی هست.
لند و بند نکه سوا و مسا لب کیان علاش بدلت دمو عدما مسا گریه می کنی با مصیبتای جد غریب برا زور دعا می کنم تو روزه های جد غریب الله امام زمان بقیت الله امام زمان آجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان.